بسم الله الرحمن الرحیم. رفیق داشتیم بحث تحریفات عاشورا رو به این قصد که کسان دیگری غیر از علما و مورخین در باب تحریفات عاشورا گفتیم مطالبی رو گفتن و بعضی از مسائلی که در ارتباط با عاشورا و کربلا و امام حسین علیه السلام مطرحه، اونها رو به صورت غیر علمی زیر سوال بردن. لذا وقتی آدم مواجه میشه با عنوان تحریفات عاشورا، خواسته یا ناخواسته پاش میلغزه و یه چیزایی رو بدون توجه یه دفعه نفی میکنه. گفتیم با این اصل که اثبات هر مطلب و انکار هر مطلب هر دو علم میخواهد، دانستیم که اگر در مورد کربلا نسبت به چیزی به تردید افتادیم، تردید داشتیم، علم نداشتیم، اونو رد نمی کنیم. رد نمی کنیم، نمی دونیم که هست یا نیست، قبول ممکنه نکنیم اما ردم نمی کنیم. وارد موضوعات شدیم. اولین موضوعی که در بحث تحریفات اشاره شد این بود که اولین تحریف صورت گرفته در آنچه که به سید الشهدا علیه السلام مربوط است و البته ائمه هدا علیهم السلام و دین الهی، قیاس است. با همین عنوان و عبارت و کلمه اجزه بدیم از این بحث بگذاریم. بحث دومی که در باب تحریفات اشاره کردیم این بود که انسان با همین علم کم و ناقصش اشتها داره که بیاد چیزایی که تو این عالم هست رو رتبه بندی کنه، بگه چی مهمتر از چیه. اونا رو میخواد بر مبنای فائده داشتن اونها، فائده بخشیشون یا فائده سنجی اونها، میخواد چیزایی که تو این عالم هست رو طبقه بندی کنه، اونم با ملاک‌های بشری، با متر و مقیاس و ترازوی بشری. میاد میگه که من بین این که یه نماز عربی بخونم که خیلی مفاهیمش رو نمیدانم و مناسکش رو نمیفهمم برای چیه دولاراز شدم، میشینم با خدای خودم حرف میزنم و به زبان فارسی تشکر میکنم. من میگه خب این از اون برتره. این سخن خب معلومه دیگه، این از سر جهله، چون اون نمیداند که نماز چیست. ما موقعی میتونیم دو تا چیز رو با هم مقایسه کنیم که هر دوی اونها رو کامل بشناسیم و بعد ملاک برتری رو هم بدونیم. شما دو تا سنگ رو کاملا میشناسید، کدوم سنگین تره، کدوم سبک تره، حجمشون، همه مسائلشون، اما آیا سنگین تر بودن ملاک برتریه یا سبک تر بودن، شفاف بودن یا کدر بودن، برنده بودن سطحش یا صیقلی بودن، نمیدونه. پس هم باید ما معرفت داشته باشیم هم ملاک برای برتری. خب بشر چون این رو نداره، بهتره که در جای خودش بنشیند، حکم نراند. این مسئله باز در همه جای دین ما متاسفانه تسری پیدا کرده، از جمله در مورد واقعی عاشورا و کربلا. این که مثلا فرض کنیم این همه خرج بکنیم برای امام حسین، گریه بکنیم، چه فایده داره گریه بکنیم، اینا از همین جا بلند میشه. پس دومین مسئله‌ای که در واقع موجب میشود ما تحریف بکنیم آنچه که به سید الشهدا علیه السلام مرتبطه، این مسئله است. بعد توضیح هم دادیم که بنابراین چگونه میتوان تشخیص داد که چیزی نسبت به چیز دیگری برتره و اولویت داره، گفتیم اولیش اون وظیفه منه. اگه الان 5 دقیقه 4 دقیقه 3 دقیقه مونده به قضا شدن نماز عصر، اولین واجب شما خوندن نماز عصرته. روزه رفتن و سیاه پوشیدن و کار خیر کردن و بیمارستان سرختن فراموش کن، نماز تو بخون. پس از آن واجبات منه و پس از آن اعمالی که توضیح بریم و خدمتتون گفتیم. امشب توفیق داشته باشیم سومین موضوع رو در واقع با هم گفتگو بکنیم. سومین مطلب اینه که ما به بهانه این که در مسائل تاریخی اختلاف وجود داره، به این بهانه اصل ماجرا رو زیر سوال میبریم و به اون طعنه میزنیم. شما آمدین وارد مجلس شدین، میگید یه ماشینی با این مشخصات اینجا پارک کرده. یکی دیگه میاد میگه نه، اون جایی که گفتی پارک نکرده، خونه بغلی جلوی پل خونه بغلی پارک کرده. اختلاف شد نه؟ این اختلاف دلیل بر این نیست که اصل مطلب غلطه. گاهی جالبه بدانید اختلاف تایید میکنه اصل مطلبو. معلومه یه اصلی داره ولی افراد درش مختلفن، منطقه بسته به این که میل و هوای نفس من به کدوم طرف باشه من همین کارو میکنم. تمام دادگاه‌هایی که تو دنیا داره تشکیل میشه میخواد اختلاف حداقل 2 مدعی را قضاوت کنن. هیچ قاضی نمیگه شما اختلاف دارین، میگه بله، میگه بس اصل مطلب دروغه. گاهی اختلاف بیشتر از 2 نفر بین بیشتر از 2 نفر اختلاف با هم داره. ما میام در واقعه کربلا، یک کسی میگه در واقعه کربلا چنین کسی وجود نداشته، یه مورخ دیگری نوشته که وجود داشته. یه موقع ما میخوام بحث علمی بکنیم، بحث تاریخی بکنیم، مثل همه بحثا خب بحث میکنیم، میریم مطالعه میکنیم، پیشبری نداره. اما یه موقع این بحث علمی تاریخی متاسفانه تبدیل میشه به لشکر کشی. نه آقا، آقای فلانی گفته همیشه کسی نیست. این اولین خبریه که تو شنیدی که آقای فلانی گفته نیست. قبل از این آقا و بعد از این آقا آقایان دیگری گفتند هست. اینجوری که نمیشه رفت جلو. که شما اینو تو کتابا دیدین و جالبه طرف بحث علمی کرده، افراد اون بحث علمی رو کشوندن بیرون به نقل از اون عالم، حالا دارن به این شکل بحث میکنن. آقا اصلا علی اکبر علیه السلام مادرش تو کربلا نبوده. شاید اینو خونده باشید، شنیده باشید. خب اولا این جمله رو که اینجور نباید گفت، که باید بگیم یکی از تحقیقات نشان داده است یا تحقیق بنده نشان داده است علی اکبر علیه السلام مادرش در کربلا نبوده است. و تازه امروز تحقیق وقتی آدم میخواد انجام بده و یه مطلبی رو بنویسه در به شکل مقاله یا چیزی، باید بنویسه فلان کس گفته هست، اون یکی گفته هست، این گفته نیست، من میگم نیست به این دلیل. نه اینکه اونا هیچ کدوم نیست، فقط من میگم که نیست. بعدم اون وقت وقتی من میگم چنین چیزی در تاریخ نیست، وقتی اینو با لحن خاصی بگم و با طعنه. و بعد برای اینکه مطلب جا بیفته بگیم مداها علاقمندن که چنین چیزی رو بگن، چون دل آدم بیشتر میسوزه. بین این که سید الشهدا علیه السلام آیا وداع کرد با فرزندش یا طلب آب کرد، چون طلب آب دل آدم رو بیشتر میسوزونه، پس مداح اون رو انتخاب میکنه. خب ببخشید با عرض معذرت، این یک سناریو بود نه بحث علمی. بحث علمی نبود. شما کدوم محقق رو دیدین تو تو تحقیقش اینجوری بنویسه که من به این مطلب اعتقاد دارم، فلان کس که به این مطلب اعتقاد داره از نظر روانی این مسئله رو داره، میشه تحقیق؟ از همینجا داستان شروع میشه، اختلافاتی که تو نقل وقایع تاریخی در کربلا هست. اولا بدانید هیچ نقلی وجود ندارد که در آن اختلاف نباشد، چه با غرض چه بی غرض. شما دارین در روزگاری زندگی میکنید که وسایل ارتباط جمعی در حوزه تکنولوژی داره حرف اول رو میزنه، این همه اختلاف در مخابره اخبار، چه با غرض چه بی غرض، اصلا مهم نیست. اون وقت شما میخوایی مداح و سخنران و روزخون و نویسنده و مقتل نویس و هر کس تو این حوزه آمده همه یه حرف بزنن؟ تو هنوز فک و فامیل میشینین راجع به این که پدر بزرگ شما چجوری از دنیا رفته با هم اختلاف دارین، نفس آخر رو اینجور کشید، اینو گفت، اونجا نشسته بود، چشش اینجوری بود، اختلاف داریم با هم. ماهیت تاریخ اینه، ماهیت نقل تاریخ اینه. میگم تو دنیای زندگی میکنیم که فیلم برداری میکنن و صدا برداری باز اختلافه. دقت کنید، من جسارت میکنم خدمت دوستان جوانترم عرض میکنم، من این جملاتی که عرض میکنم خدمتون انشاءالله من قصد کردم جمله رو دقیق بگم، شما دقیق گوش کنید، دقت کنید، اختلاف در نقل مال ماهیت تاریخه، نه مال مشکل و غرض مورخین. جنس تاریخ اینطوریه، نقل قول ماهیتش این گونه است که درش اختلافه نسبت به هر چیزی. یک کسی حرفی زده، شما میخوان برای دیگران نقل کنی، به سوء تفاهم تبدیل میشه، گوینده اصلی حالا 7-8-10 بار باید به شما زنگ بزنه با من اینو نگفتم و اینو گفتم. شما چه انتظاری دارید از تاریخ، از مورخ، از مقتل؟ انتظار، انتظار غلطیه. اگه انتظار غلطه و ماهیت تاریخ نگاری بدون هیچ غرضی ماهیتش این چنین است، شما ممکنه بگید که تاریخ نگاری عرصه خوبیست برای تحریف، عیبی نداره، ولی بالاخره اگه عرصه خوبیست داره اثبات میکنه که چنین زمینی استعداد رویش چنین گیاهی رو داره. خوب داره اینو میگه دیگه. خب اگه تاریخ این چنینه، هر تاریخی وقتی دارن نقل میکنن توش اختلاف بود، اختلاف تو نباید زمین بزنه. خب چی کار میخوای بکنی؟ میخوای تاریخ مطالعه کنی؟ خب برو مطالعه کن. اما شما امشب توی مجلس نیومدید که تاریخ مطالعه کنی، این جاش توی پژوهشکده است، توی کتابخونه است، تو دانشگاه است، جاش اینجا نیست که، فصلش الان که نیست، فصلش الانه. خدمتون عرض کردم یکی از دوستان ما گفت من به توصیه‌ای که مثلا تو قبلا کرده بودی که به مناسبت ایام که نزدیک میشه یک کتابی در ارتباط با اون مناسبت بخون، در اون چند صفحه، منم کتاب فلان رو برداشتم برای دهه محرم بخونم، کتابی که تحلیل کرده مسائل تاریخی و بعضی رو به نقد کشیده. گفت خوندم به توصیه شما این کتابو، به جای اینکه حالم بهتر بشه در عزاداری حالم بدتر شد. هر مدعی میخوند حواس من میرم سراغ اون کتاب که تو اون کتابی هم چیزی گفته. گفتم بابا سلیقه‌م خوب چیزی، جای خوندن اون کتاب این موقع نبود. مثل اینکه شما در یک صحنه، در یک اتفاق تصادفی یه بچه‌ای از بین رفته، مادره داره تو سرش میزنه، شما میرین اونجا تکنیکای پلیس و نمیدونم این کسایی که میخوان بیان تو صحنه جنایت رو تشخیص بدن، دارین تکنیکای اونا رو توضیح میدین، مادر میگه با برو کنار فلان حالت خوب نیست، و مثل اینکه مادره میزنه تو سرش میگه آی بچه‌مو کشتن، شما میگه نه نکشتند، تصادف شد مرد. جمله رو اینجوری بگو، میگه بابا برو کنار حوصله داری، آخه اصلا الان موقع این حرف هاست، مجلس اعضا که معلومه مجلس اعضاست. و جالبه بدانید یکی از کارهایی که شیطان به اولیاء خودش دستور داده این که هر وقت خواستن مصیبت امام حسین علیه السلام بخونن تو دلشون شک بنداز. نشونش هم اینه، شما دو هفته پیش راجع به بقای کربلا شک به دل داشتین، اصلا حواستون نبود. سه ماه پیش راجع به اینکه هسته قاسم مثلا عروسی کرده یا نکرده، اصلا فکرتون اونجا را نه. به لحظه که میخوای بیای روزه حضرت قاسم علیه السلام رو گوش کنی، میاد تو ذهنت، میاد تو ذهنتا. پس بدون اون روایتی که گفت شیطان این کار رو دستور داده، حداقل اون روایت رو تو داری حس میکنی مثل این که آره درست. در ضمن مسئله بررسی تاریخ، اون وقت یک عبارتی گفته شده که اون عبارت هم از تحریفاتی است که انجام شده. دقت کنید، ما داریم نقد میکنیم تحریفات نسبت داده شده به کربلا را. به کربلا نسبت میدهند که انسانها علاقه دارند اسطوره بسازند. اسطوره یعنی چی؟ یعنی یه داستانهای خیالی با یه قهرمانهایی که نامشون بمونه. آدم اون چیزی که دوست داره تو این داستان جا میده و این داستان رو به شکلی جاودانه میکنه، بهش اسطوره. مثلا فرض کنید رستم و سهراب وجود خارجی ندارند، چون من نمیدونم دارن یا ندارن. فرض کنید وجود خارجی ندارن، ما میام یه داستانی قشنگ مینویسیم که ایرانی ها رو پهلوون و نمیدونم جوون مرد و شجاع و نجد ببدیم، اسمارم خوب انتخاب میکنیم، یه سناریو مینویسیم، میشه رستم و سهراب، رستم و اسفندیار. بعدم چیزایی در اطرافش میگیم و در بزرگی رستم، قدرتمندی او، تنومندی او وقت مینویسیم. و چون نثر متن عادی خیلی تابه این که ما بخوام یه مقدار اغراق کنیم نداره، شعر برای این کار مناسب تره، لذا با شعر توضیح میدیم رستم و سهرابو. خب طرف هم دیگه اونجا گیر نمیده که. لذا شما نگاه کنید انسانهایی که امروز رغبتی به شنیدن مصیبت امام حسین علیه السلام ندارند و گاهی هم به شما طعنه میزنند در اینکه چرا می نشینید و می شنوید، خود اونا رو سماستند یا رو سهراب خوب می خونند، می شنوند، کیفش هم می برند. اسطوره یعنی این. بعد میاد میگه شماها نسبت به امام حسین علیه السلام، نسبت به قمر بنی هاشم علیه السلام، نسبت به اصحاب امام حسین علیه السلام، جناب علی اکبر، علی اصغر علیه السلام، شما یه عرقی دارید، برمی دارید قمر بنی هاشم علیه السلام اینقدر بزرگ میکنید، پرقدرت میکنید، نه هم رفت زد به دل لشکر فلان، نمیدونم امام حسین علیه السلام اینجور جنگید، این چند هزار تا کشت فلان، همه اینا رو میگید، مطالب رو بزرگ میکنید، اسطوره میسازید. شما از سید الشهدا علیه السلام، از امیر المؤمنین علیه السلام اسطوره ساخته اید. در خیبر رو حضرت کنده، بعد گذاشته رفت شدن، حالا هیچ اینقدر پهلوان هم اومدن نتوستن در رو تکن بدن. حرف به نظر ظاهرن قشنگی، آدم به هم میریزه، ولی متاسفانه این تئوری اسطوره سازی این هیچ مبنای علمی و عقلی ندارد. اینو دقت کنید، فقط یه حرف قشنگه، به درد مجلسی میخوره که شب دیری آدم نشسته دور هم تخمه میشکنه. شما میتونید اثبات کنید رستم نبوده؟ میتونید اثبات کنید رستم زورش مثلا منزه 10 تا آدم نبوده؟ نمیدونید دیگه. شما میگه خب 10 تا قبول، 11 تا قبول، 100 تا که نیست. میگم آخر داستان اینه دیگه، شما میگین اون کسی که اینو نوشته درست رستم پهلوان بوده، شجاع بوده، اما یه ریز زیاد گفته. این یه ریز زیاد گفته راجب رستم به معنای نبود چنین پهلوانی، چنین آدم زورمند و توانمندی نیست. دقت کنید اسطوره چی کار میخواد بکنه، تئوری اسطوره سازی که اینا اسطوره است چی کار میخواد بکنه، میخواد هم مطلب رو از ریشه بکنه و بعد میخواد تمسخر کنه اون کسی که به این مطلب معتقده. آقا در خیبر رو حضرت کند، ما میگیم 100 تا پهلوان اومدن نتونستن تکون بدن، خب تو میگی زیاده باشه 10 تا، ولی دیگه نمیتونی بگی خیبری نبود، دری نبود، پهلوانی نبود. فکر میکنم سال گذشته بود، ماه مبارک رمضان بود، تلویزیون یه برنامه داشت هر شب که من خیلی توفیق نداشتم ببینم، یه دو شبشو دیدم اونم به صورت ناقص، که این مجری میامد با یه کسای مصاحبه میکرد که براشون مثلا اتفاقای خاص افتاده یا خودشون آدمای ویژه‌ای هستن و خب برنامه جالبی هم بود. حالا میگم اون دو قسمتی که من دیدم، من اون دو قسمت دارم قضاوت میکنم، من دارم نقل میکنم اون چیزی تو خاطرم مون، دقیقم نگاه نکردم. یه خانواده‌ای بود، یه پدری بود، دو تا دختر، خونه مجاور رو مثل گود برداری کرده بودن، نیمه شب خونه اینا رو فرو میریزه، میریزه رو سرشون، دو تا دختر خوابیدن، پدرم تو خونه است. پدری میگفت من نصف شب بلند شدم دیدم ریخته این آوا رو سر بچه‌های من، چیکار کنم؟ هیچ راهی نداشتم، چون میخوام هر اقدامی کنم زمان بره و چون من بین میرم. شروع کردم با دست خالی آوا رو بزنم کنار، زدم کنار، یه دخترم دیدم زیر لحاف رو کشته بود رو صورتش، بعد مثلا حالا اون بعضا نجات پیدا کرد، بعدی هم نجات پیدا کرد. اتفاقا شنیدن حرف اونام خیلی جالب بود، یکی از دخترها گفتش که من وقتی آوار سنم، من نفسم دیگه نفس آخر رو داشتم میکشیدم، یک لحظه اینو داره تو تلویزیون میگه، یه دختر خانمی داره میگه که اصلا این مبانی دینی رو نخونده نه حفظ کرده نه میخواد اونجا درس بده، گفت برای یک لحظه تمام اعمال و خاطرات عمرم برای یک لحظه جلو چشم اومد و وجدوا ما عملوا حاضرا. خدا راست میگه، باور کن چجوری مشکل خداست، تو قصه نخواه. میگه همه چیشو پیش خودم دیدم. اون یکی هم گفت من اون لحظه که دیگه تموم شد داشتم میرفتم، یک لحظه یکی از خاطرات دوران بچگیم جلوی چشم حاضر شد که من بغل پدرم بودم در حرم امام رضا مقابل زهری، پدرم به سخن میگفت، همونجا به امام رضا علیه السلام توجه کردم نجات بدم. پدرش میگفت، پدره میگفت وقتی صبح شد مردم اومدن، آواری که من رو بچه و بچه برداشتم، بلوکایی که برداشتم، 4 نفر اومدن بلوکا رو جابجا میکردن، من هرچی فکر کردم چجوری اینا رو من برداشتم نفهمید. حالا تو 4 تایی که قبول داریم میشه اسطوره اینا. ببینید مراحلی که میخوان رمق آدم رو بگیرن در مورد مقتل امام حسین علیه السلام، این همه تاریخ، این همه مدافع تاریخ، کتاب نمیدونم ناپلئون، کتاب نمیدونم داریوش، کوروش، خشایارپس، پیش انوشیروان، هزاران چاپ بشود، کسی با کسی حسادت نداره، چاپ بشه، بخرن، بخونن، از همچی آدم های بوده، این وقایع اتفاق افتاده، نه بعد میاد میگه، میگه ما ایرانی ها دینمون اصلا چیز دیگه ای بوده، نمیدونم زرتوش اینا رو گفته، کوروش اینا رو گفته، داریوش اینا رو گفته، یه سنگ نوشته از کوروش یه آیین نامه داره اونجا اینا رو نوشته، اینقدر محکم میگه انگار مثلا دیروز خودش اونجا بوده عکس گرفته. بابا اینم ببر در اعداد اون چیزایی که شک میکنی، اون شاید ساختگیه، شاید با فتوشاپ درست کردن، شاید اصلا نیست، نه اینا چه هست، اینا چه هست، نه مقتل امام حسین نیست، فضائل امیرالمومنین دروغه، اینا که هست. این رویه آدمه. ببینید شیطون از اونجایی وارد میشه که بتونه رو من اثر بذاره دیگه. لذا سومین مطلبی که در نقد مسئله تحریفات عاشورا ما به اون اشاره کردیم این بود که اختلاف در نقد تاریخ یک امریست که از اون چاره ای نیست، فرار نمیشه کرد، نه گریزی هست نه گزیری، هیچ کار نمیشه کرد. بحث علمی در جای خودش، شما با بحث علمی و تشکیل یه لجنه و یه کمیته تخصصی نمیدونم مقتل نویسی فکر نکنید به سرانجام میرسید، یکی از علمای بسیار بسیار جلیل القدر با کمک حدود 20 تا کارشناس تمام مقاتل رو جمع کرده، موسوعه امام حسین علیه السلام نوشته که بیش از 20 جلد بالای 1000 صفحه‌ایه. هر چی مقتل بوده جمع کردن آوردن. شما برید بخونید با اون محقق. میتونید قول آخر رو بگین چیه؟ نمیتونید بگین. با همه تحلیلا در اربعین سید الشهدا علیه السلام، اربعین 40 روز اول بوده یا یه سال و 40 روز بوده چی بوده، خیلی بحث کردن. مرحوم قاضی، نه اون قاضی معروف عارف، آمده کتابی در اربعین نوشته اثبات کرده 40 روز بعدش بوده. این اثبات علمی کرده. خب میخوای بخونی برو بخون، اما یادت باشه اربعین شد اومدی بری روزه، دم در شیطون تو ذهنت نندازه آخه میشه 40 روزه این مسیر رو برم؟ وقتش اون موقع نیستا. این که یه عده‌ای برای حضرت قاسم علیه السلام مثلا به این خاطره عروسی میگیرن، نمیدونم تو مجلس یه دفعه مجلس رو یه جوری آراسته میکنن که تدایی عروسی بشه، بعد با این که عروس اونجا بوده و حضرت قاسم میخواد بره میدان و از اون میخواد ودا کنه و همه اینا، بله ممکنه بعضی از اینها زبان حال باشد. بزرگواران، این که حضرت زینب علیها السلام از سید الشهدا علیه السلام میخواد ودا کنه، خداحافظی کنه، ما که نبودیم ندیدیم، ولی هرچی بوده یه جریان و یک واقعه زمان بر بوده. حالا این مداح زبان حالش اینه، اون اینه، بله مداح باید ادب کند، نباید چیزی را به امام نسبت بدهد، بله مداح نباید دروغ نسبت بده، اما برای بیان یک واقعه در قالب شعر آیا جز این روشی هست؟ ببخشید لیلی و مجنون بیان یه جمله بنویسن میگن آ لیلی خیلی، مجنون خیلی عاشق لیلی بود، ما می‌خواستیم این مطلب رو بگیم که الحمدلله گفتیم، اینجوریه؟ یا در صحنه‌های مختلف الفاظ مختلف تعابیر مختلف می‌خوان این عشق رو به ما نشون بدن که وجود داشته. من عرضم رو جمع کنم چون مطلب خیلی مطلب مهمیه و ممکنه موجب سوء تفاهم بشه. عرض کردیم یکی از مواردی که افرادی که دلشون میخواد داستان امام حسین علیه السلام رو حذف کنن، پاک کنن، از میان ما برش دارن، این عزاداری اذیتشون میکنه، این مطلبه که میان میگن تو تاریخ امام حسین اصلا اختلاف هست در نقلش. عرض کردیم ماهیت تاریخ نگاری همینه، به دنبالش عرض کردیم کار علمی و محققانه آن است که با دیدن اسناد خودمون رو نزدیک کنیم به اون چیزی که با واقعیت مطابقه، هرچند که در نگارش یک متن محققانه نه طعنه میزنیم به رقیب نه تمسخر میکنیم، مال مقام تحقیق. و اما اگر قرار شد من بنشینم به کربلا نظر کنم و بر مصیبت بگریم، فلان این تحقیق رو میذارم کنار، الان نشستم به مقتل امام حسین علیه السلام گوش بسپارم و با دلم راهی کربلا بشم، هرچند که انضباط و تعهد در خواندن مقتل، در سرودن شعر، در مدعی کردن در جای خودش ضرورت دارد و اعتبار. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حمید ابن مسلم یا به تعبیر حمید ابن مسلم که ظاهراً این یه مأمور بوده از لشکر عمر سعد که در این جنگ بشینه و وقایع رو بنویسه، نشانش هم اینه. ببینید وقتی عمر سعد ملعون اولین تیر رو میزنه میگه شهادت بدین نزد امیر که اولین تیر رو من زدم، وقتی که عمر سعد تو کربلا میخواد قضیه رو بپیچونه جنگ را نیفته، خبر به عبیدالله ملعون میرسه، شمر رو میفرسته، یعنی لشکر تو کربلا داره کنترل میشه، گزارشه داره ثبت میشه. دقت کنید، چون مطلب مطلب کوچکی نیست. مطلبی نبود امام حسین علیه السلام بیعت کنه، مطلبی بوده که تمام اینها از صفر تا صدشون مردان کشته بشن و زنان اسیر گرفته بشن، یه نفر جا نمونه. دلیلش چیه؟ عصر عاشورا آمار گرفتن بچه ها رو، لذا ثبت میکردن بقایع رو. او می نویسه به نقل او که من در میان لشکر عمر سعد پسری دیدم که رویش همانند پاره ماه بود، شمشیر در دست، پیراهن و ازاری در بر، نعلینی در پای داشت که بند یکی پاره شده بود. من فراموش نمی کنم که بند نعل پای چپ بود. چون قاسم از عمو اذن جهاد خواست، آن حضرت اجازه نمی داد و می فرمود تو یادگار برادرم هستی، می خواهم زنده باشی. قاسم به خیمه آمد، سر به زانوی قبل نهاد، اشک از چشمش سرازیر و قلبش محزون بود. خب چیکار کنم؟ عمومو راضی کنم؟ اینا همه رفتن میدان، اصحاب که رفتن هیچ، اولین کسی هم که بعد اصحاب رفت میدان علی اکبر علیه السلام. شما از این که علی اکبر علیه السلام اولین کسی که به میدان میرود بدانید که محبوب ترین است نزد امام حسین علیه السلام. چون فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. امام حسین وقتی نوبت خودش رسید قشنگترینش رو اول داد، بعد مقتل می نویسه او رو آراست، اما مشو قشنگ زیر گلوش، لباسش رو مرتب کرد، شمشیرش و همه چیش رو فرستاد. خب قاسم بن حسن اینا رو دیده، توصیه های پدرش رو به یاد میاد. ناگهان یادش آمد که پدر تعویزی بر بازوی او بسته بود، تعویزی بازوبندی که برای حفظ به بازو میبندن، دعایی روش داره، هرچی. پدرش اینو براش بسته بود که قاسم ابن الحسن حفظ بشه. فرمود پدر به او گفته بود هرگاه اندوه و غم بسیار بر تو غلبه کرد، این تعویز را باز کن بخون و آنجا در اون نوشته عمل کن. بزرگترها، جوانایی که بزرگ میشین، یه وصیتی برای بچه‌تون بنویسید که وقتی مردین باز کردن زندگیشون جدید بشه، نو بشه. قاسم با خود گفت تا به حال مرا چنین درد و رنجی نیامده. تعویض را از بازو باز کرد، دید نوشته ای پسرم تو را سفارش میکنم هرگاه برادرم و عمویت حسین در کربلا به دست دشمنان گرفتار شد، جهاد با دشمنان خدا را ترک نکن و از جان فشانی بخل من ما، و اگر از رفتن به جهاد نهی کنند تو بران اصرار نما تا اذن بگیری. قاسم دست عمو آمد، حالا دیگه این زبان حال میگم، حالا دیگه ناراحت نیست، حالا لبخند به لبش آمد، پیش عمو نوشته رو به عمو نشان داد، نوشته پدرم چون آن مظلوم نوشته را دید گریه بسیار نمود و آه سوزناک از جگر برکشید. قاسم ابن الحسن به میدان میرود. عبارت مقاتل هست، همه میدیدن که این نوجوان مرد جنگی نیست. قاسم ابن الحسن به میدان میرود، میجنگد. عمرو ابن سعد عضدی گفت خدا سوگند من بر این پسر حمله کنم. گفتم سبحان الله، از جان او چه میخواهی؟ او را به خودش واگذار، این گروه که دور او را احاطه کرده اند او را کفایت میکنند. گفت والله بر وی حمله کنم. پس حمله کرد بتاخت، ناگهان با شمشیر بر سر آن شاهزاده زد که بر روی زمین افتاد، فریاد زد عموجان. خب شما صحنه جنگو ببینید، جنگ دیگه، همه اینجا جمع شدن گرد و غبار. یه دفعه گرد و خاک نشسته، حالا همین دارن یه صحنه دیگه ای رو میبینن، میبینن یه شاهزادی چون گرد و غبار فرو نشست، حسین را بالای سر آن شاهزاده دیدم که پای به زمین میکشید و در حال جان دادن. آن حضرت فرمود یا عز و الله علا امک انت تدعو فلا یجیبک، خیلی برای عمود سنگینه که سلاش بزنی نتونه کاری برات بکنه. امام حسین علیه السلام که اینو میگه، پسر همون پهلوانی که اونم صدا زدن ولی اونم نتونست کاری بکنه، اونم در خانه خودش برای همسر خودش برای امانت پیغمبر اونم نتونست کاری بکنه. به خدا قسم بر عموی تو گران است که او را صدا بزنی او تو را جواب ندهد. او یجیبک فلا یعینک، جوابت بده ولی نتونه یاریت بکنه، یا بیاد یاریت بکنه ولی دیگه کاری از کار نتونه پیش ببره. بعدن لقوم قتلوک علی لعنت الله علی القوم الظالمین.